صدایی خودش است. کفش پاشنه سناری به پا از روی مهتابی می آید. چادرش را روی مهتابی از سر بر می دارد. می اندازد روی همین بند که پیراهن من رویش تاب می خورد. بعد هم می آید و پایی بر این پل که بر دهانه این پلکان است می گذارد. می گوید میرزا حسین چرا دست بر نمی داری؟ یعنی چرا اینقدر جادوگری می کنی؟ من هی اصرار می کنی. میرزا حسین چرا دست بر نمی داری؟ سر به زیر می اندازم. بوی عطرش حالا بوی کندر اسفند را پس می زند. چراغ بد می سوزد. سایه عمو حالا دهانی صندوق خانه را پر کرده است. من همچنان ذکر می گویم که عمل من هنوز مانده است، اما به چشم سر می بینم که کوکب دست به دیوار می گیرد و از روی پل جلو می آید. یلش کوتاه است، یک بند انگوش با شلیتش فاصله دارد. گلهای ریز آبی دارد. شلوارش دبیت مشکیست با پاچه تنگ و پرچین. از فاصله میان پرهیب عمو و چارچوب در نگاهش میکنم. حالا دیگر آمده روی همین پله اول رو به پشت بام نشسته است. عمو میگوید آمدی؟ میبینی که باورم نمیشه. خوب دیگر باور کن، خودمم. درشکم هم دم در است. نشسته بودم دیدم دلم آشوب شده است، انگار که توش سرکه بجوشانند. یکی هم مرتب بهم میگوید بلند شو خانم خانم ها، میرزا منتظرت است. فهمیدم باز کاری کرده ای. چرا میرزا؟ من دیگر به درد تو نمیخورم، میبینی که. و من چند پر اسفند در کار آتش می کنم تا بر سر مهر بیاید. عمو می گوید باز هم آب توبه بر سرت می ریزم. از این شهر و دیار هم می روی. من به جای خط تیره میگم می گوید یا می گوید. یک بار می گوید یک بار ریختی دیدی که نشد. باز هم می ریزم هر کاری بگویی می کنم. نه نمی شود، دیدی که سعی کردم اما نشد. حتی جورابهایت را وصله کردم اما تا صدای ساز آقا بزرگ یادم می آمد سر دستم تکان می خورد یا نوک پام خود به خود ضرب می گرفت. آقا باجی خدا بیامرز حق داشت، من بند به شو نبودم، داشتم خودم را گول می زدم. کار را بر می دار. رخصت شکستن مندل میگیرم. مندل دایره جادوییه که جادوگرها دور خودشون میبینن. کاد را برمیدارم، رخصت شکستن مندل میگیرم و بلند میشوم. کوکب میگوید پس میخواهی مرا بکشی. عمو نگاهم میکند میگوید تو دخالت نکن پسر. میگویم ببخشید یک لحظه فکر کردم ملیح من است. ملیح از کاراکترهایی است که بعداً خواهید دید که حساب شدید مثل چیزی بهتر از سنم بانو خواهد بود. بی خودم دنبالش این برابر نگرد. میگویم ببخشید یک لحظه فکر کردم ملیح من است. کوکب میگوید فایده ندارد میرزا. دندانهایش چه برقی میزند. نوکی یکی از دندانهای صنایعش شکسته است. اما میگوید میبینی همین بیشتر گرفتارم کرد. اگر خودش بود شاید کار را تمام میکرد. می رفتم پایین پولی به درشکه چی می دادم و می فرستادمش دنبال نخود سیاه. اما حالا می رود جلو، دست زیر چانه کوکب می گیرد. باز کن ببینم لبهات را. دست من هم می لرزد. سرانگشت شهادت را جا به جا بر لب گوشتالوی پایینی می گذارد و بعد بر لب بالایی و بالاخره بر جای شکستگی دندان انگشت می گذارد. کی زدت؟ طوری نیست میرزا، پیش می آید. خودت که می دانی گاهی آدم با دخترها دعواش می شود. جای زخمی روی لب پایینی است. به گردنش هم دست می کشد، گوشهاش را هم می بیند و پشت گوشها را و بعد جناق سینه را که جای خون مردگی است. عمو چانهش را می گیرد، می گوید راستش را بگو. دل کن میرزا، اصلا ارزشش را ندارد. عمو دست می اندازد چند بافه از این طرف و چند بافه از اون طرف را مشت می کند. می گوید تو هنوز هم زن منی، می فهمی؟ باید به من بگویی. کوکب انگار تا جیغ نزند لب می گزد، بعد هم دست می اندازد گیسهایش را از دو مشت عمو بیرون می کشد. چشمهایش عشق افتاده است. می گوید من زن هیچ کس نیستم میرزا، چرا نمی فهم؟ می آید توی همین درگاهی، می گوید این چه اتاقی است؟ کفشهایش را می کند، می گوید برو این درشکتی را ردش کن، نمی خواهد باش دعوا راه بیندازی، این بابا کاری نیست. تا عمو بالاخره راه بیفتد می آید توی همین اتاق و تا من هم برسم کفشی بپا کنم و بیایم توی همین راه رو، هر چه هم بر کف اتاق روی این گلیم من بوده حالا روی تاخچه است. در گلیم هم هیچ خوردنانی، چوب کبریت نیم سوخته ای، ته سیگاری نیست. به دقت که نگاه میکنم میبینم که جارویی نکرده، حتما بر دو کند زانو نشسته و در یک رفت و بازگشت به یک چشم برهم زدن و به دو انگوش هر چه بوده جمع کرده و ریخته توی آن زیر سیگاری. حالا هم آینه‌اش را به دست گرفته و به سرانگشت بر تیزی دندان شکستهش می کشد. عمو دارد از همین پله‌ها بالا می آید. یک کاسه لابی پر از انار دان کرده به این دست و دو کاسه به آن دست. نکند مرحوم عمه بزرگ دان کرده است. توی همین درگاهی گیوه‌هاش را می کند و می رود، همه را می گذارد روی اصلی من جلو پای کوکب. به یک نگاه هم می فهمد. شاید آشغال‌ها را که توی زیر سیگاری من می‌بیند می‌فهمد. می‌گوید نکن کوکب، اینها وفا ندارند. کوکب دست دراز می‌کند، النگوهاش را نشان می‌دهد. اینها چی؟ اینها هم وفا ندارند. عمو دست توی جیب‌های قباش می‌کند، پولی که ندارد. دست بالاش چند قران. می‌گوید تا تو انارت را بخوری و یک پیاله چای دم کنی من برگشتم، فقط همین یک امشب را بمان، یک شب هزار شب نمی شود. دیگر می دانم، همه را نوشتم. می رود توی اتاق عمه کوچیکه و تا او برود به اجاقی جایی سر بزند آینه‌اش را بر می دارد و زیر قبا می گیرد و به یک شلنگ به دالان و بالاخره در می رسد. کوکب می گوید گوش می کنی؟ این میرزا نمی فهمد. نمیتوانم بهش بگویم باغ شازده بودم باز دسته آقا بزرگ. دسته که رفت مرا نگاه داشتم و بعد یکی را فرستادن دنبال آقا ددوله. رسمشان بود اول سیر و پر میدادندش بخورد، عرق هم تعارفش میکردند، اگر نمیخورد میخواباندندش و باقی حلقش میکردند و بعد هم لختش میکردند و میبستندش به درخت و رقاصه را هم وادار میکردند تا جلوش برقصد. خوب آقا ددوله معلوم است که چه بلایی سرش میامده، رقاصه هم نباید دست بهش میزده. هرچه هم نمکش را بیشتر میکرده پولش فردا صبح چربتر بوده. به من هم همینها را گفتن، همه شان هم بودن، همه این کارخانه دارها، شازده ها، رئیس و رؤسا. دیروز نوبت من بود که برای آقا ددوله برخصم لخت. خوب من حسابی چربش کردم، براش رخصیدم و حتی سینم را بردم جلو و گذاشتم تا نوکش برسد به دولب داغم بستش. آقا ددوله نعره می زد و هی می خواست دستهاش را دراز کند و به خودش برساند و من هی قرب کمر گذاشتم، پشت و پهلو نشانش دادم، جلو و عقب می رفتم. کوکب مکس می کند و من حسین مکارم ابن محمود می گویم می گفتی. می گوید همین بود. یک دفعه فکر کردم برای یکی دو علنگوی بیشتر این چه کاریست که من می کنم. رفتم جلو و بغلش کردم، کمکش کردم تا کارش را بکنم. مثل گاو نعره می کشید تا آنها بفهمند که چی به چیست، دیگر تمام. بعد خوب تا خوردم زدندم و از باغ انداختندم بیرون. اما من پشیمان نیستم. گمانم این کار من زکات همه آن فلانهایی است که دادم. خودش قبول میکنم. میگویم من هم از پسرم به تقی شنیدم، انگار از عمه بزرگه شنیده بوده. و میگویم که باز چه گفته، اما کوکب دیگر گوش نمیدن. پایین میلرزه. چاچا به رخت خواب را باز میکند، بالشی در میآورد و سر بران میگذارد و همون بالا دراز میکشد و من پتوی رویش میکشم و مینشینم رو به این مهتابی مشرف به ایوان پایین و گاه گاه از گوشی چشم نگاهش میکنم که چطور گونهش را به ناز بر دو دست بر هم نهاده خوابانده و مثل همان کلاله گل نیلوفر که با حرکت سنگین آب مردابی بالا پایین می رود تکان تکان می خورد. سر غروب بالاخره عمو پیداش می شود با یک گرام و یکی دو صفحه. بعد هم باز می رود با یکی دو پاکت بر می گردد که یکیش پر است از شیشه های می و توی آن یکی نمی دانم پاکت پسته است، چند خیار قلمه، یک جعبه گست. عمو می گوید چرا ازا گرفتی؟ بلند شو برو این کاسه مزه را از عمه ربابت بگیر و بیا. وقتی کاسه پر از ماست و خیار را می آورم می بینم که کوکب نشسته پشت به همون چاچه به رخت خواب و عمو دارد یک کاسه برنجی به دستش می دهد. خودش هم کاسه بر می دارد. می ایستم و نگاه می کنم و حالا هم می بینم که کوکب یک پسته خندان را مغز می کند و می دهد به عمو و عمو با سرانگوش میزند به پشت دستش. عمه کوچیک خودش سینی غذا را میآورد. میگوید بیا داداش، گذاشتم بالای این پله ها. عمو میگوید باز خرمگس معرکه پیدا شد. من هم بلند میشم، فقط تا همون درگاهی رو به راه رو میروم و گوش میایستم. فقط صدای عمو میآید تو حالا برو بعدش. باز صدایی نمی آید. عمو این بار داد می زند می خرم برات، بهترش را می خرم. از توی اتاق صدای قمر خانم بلند می شود. بر می گردم می بینم که زن عمو کوکب دارد علنگوهاش را یکی یکی از دستهاش در می آورد. بعد هم سر بلند می کند و می گوید کجا رفتی میرزا؟ آمدم. عمه میگوید من این را به خدا با سوزن زدن به تخم چشم هام خریدم. عمو میگوید میخرم برات زن، آبروم را یک امشب نبر. میدانم که نمیخری، هر دفعه هم همین را میگویی. زنمو میگوید بیا حسین جان اینها را بده به این عمت، من باز هم دارم. میدهم به عمه و دست عمو را هم میگیرم و میگویم من وقت ندارم عمو، بیا دیگر تو. بعد هم می نشینم و همان جا توی اتاقم مندل می بندم و موکل زهره را به ذکر یا عاشق یا عشیق سلام می زنم و می بینم که این دوتا هم می نشینند و هی گز و پسته دهان هم می گذارند، هی پیاله فدا و نوش می کنند و به ادب و با سرانگوش بر پشت دستم می زنند و یا قاشق قاشق قضا دهان هم می گذارند. بعد هم که هر چه هست و نیست می نوشند و می خورند، عمو سینی و بشقاب و کاسه و نمی دانم چی را می برد پایین و زنمو کوکب هم باز صفحه قمر را می گذارد و گرام را کوک می کند و تا عمو پا توی همین اتاق می گذارد به پا بازی بر می خیزد و هی دستها را دسته کوزه بدن می کند و یاد و شاخه می کند لرزان و برافراشته بر انتهای این کنده تن و هی ریز ریز قاشقک می زند و سر و سینه و پشت و پهلو می لرزاند و مو می افشاند بر پنجه ماه صورت و بالاخره پشت به عمو تن می خماند و روی مثل ماهش را می آورد به محاذات صورت عمو و از اون دولب انگار دو برگ گل بوسه شیر و شکر به عمو میبخشد و عمو که دست میاندازد کمرش را میگیرد مینشیند روی زانوی عمو و میگوید خیلی خستم میرزا. عمو میگوید من هم خستم، باید هم بروم. آن وقت با هم می نشینند و گیسها را یکی یکی باز می کنند و شانه می زنند و بعد که خرمن موها را ریختن روی شانه ها تا عمود تشک روی ساتن را پهن کند و بالش را بگذارد زنمو می رود دراز می کشد تا عمو لحاف مثل پرگو را بکشد روی زنمو. بعد هم تا زنمو برگبارهاش را از سرش از سرشاخه دستهاش بتکاند عمو می گوید می بینی عمو؟ می گویم من اینها را نوشتم. عمو آب توی سماور می ریزد، فتیلش را بالا می کشد، می گوید باز هم بنویست. بعدش هم بگو که هیچ چیز بدتر از عادت نیست. وقتی با هم زندگی می کردیم اغلب جایش رگ به رگ می شد. بیشتر رگ کتف چپش بود. گاهی هم که می رفت می رخصید یک رگی توی پاشنی پاهاش در می رفت. برای همین هم می آمد سری به من می زد. شبها هم اگر سرش را بد می گذاشت روی بالش اغلب گردنش رگ به رگ می شد. اوائل فکر می کردم می خواهد ناز کند. من هم خوشم می آمد. بعد فهمیدم که قضیه جدی است. کم کم هم با رگ و پیهای تنش آشنا شدم و تا مثلا رگهای مچ دستهاش را با هم مقایسه می کردم می فهمیدم کدام یکیست. اصلا سرانگشت هام خود به خود می فهمیدن کجا را باید مالش بدهم. همیشه هم از جایی خیلی دورتر شروع می کردم و نرم نرم می رسیدم به همون جا که نالش را در می آورد. زنمو می گوید پس کجا رفتی میرزا؟ دارم آب گرم می کنم. جاییم که در نرفته میرزا، فقط همین پشتم است، طرف چپم. دستم را که خیلی می برم بالا تا مغز سرم تیر می کشم. عمو می گوید می بینی پسر، عشق فقط همون کارها نیست، این هم هست و هزار کار کوچک که هیچ کس نمیتواند بنویسد. این زن را من میشناختم، بند بند تنش را دست کشیده بودم، انگار بگیر خودم با دست ها با این سرانگشت ها تراشیده بودم. برای همین فکر میکردم بالاخره برمیگردد و میماند. تنها من می توانستم بفهمم کدام رگش جا به جا شده. همیشه هم گفتم انگار از ریشه رگ شروع می کردم تا برسم به همون جا که خطی زیر انگشت، زیر سرانگشت هام جا به جا می شد. بعد هم می رود لبی لحاف را پس می زند، چشم می بندم، اما باز می بینم که همون شانه عریان ملیح من هست. کوکب دارد به زمزمه و گاهی با ناله می پرسد که این کارها را عمو کجا یاد گرفته؟ گوش نمی دهم. می دانم که اگر دست عمو برسد به موهای ریز پشت گردن یا آن خم و انحناهای توب شکن، خیلی سعی سعد می خواهد که باز بگردد دنبال یک رگ بیقابلیت که یک جایی جا به جا شده. زنمو میگوید بلش کن میرزا، مثل اینکه نمیشود. اینجاست دیدم، اینجا که خوب شد، آن پایین تر است، یک کم پایین تر. عمو میگوید این است دیگر. آره آره همین باید باشه. خوب، فقط یک کم تاب بیاور تا درستش کنم. آخ چه کار میکنی مرد؟ عمو میگوید باید پیداش کنم یا نه؟ این حتما خیلی کهنه است. زنمو میگوید نه، آن درد کهنه که میگفتم توی پاشنه پام است، پاشنه چپ پام. وقتی پا بازی میکنم انگار سوزن میکنن توی تمام این پاشنه چپ تا زیر این چفته زانو. زنمو باز میگوید آخ، خب دیگر تمام شد. زنمو میگوید نه، میبینی که دستم را که میبرم بالای سرم باز زیر کتفم درد میکنم. عمو خب میبینم اصلا دستم روش است، همین است دیگر. آره این شیوه تو جمهوری اسلامی نوشتن دیگه. شماها آشکار میسید، ما ناچاریم پنهان کنیم دیگر. خب میبینم اصلا دستم روش است، همین است دیگر. نه پس قربانت، یکم دندان سر جگر بگذار تا درستش کنم. این یکی دیگر خیلی عمیق است، عمقی و کهنه. ریشه‌اش هم که می‌بینی اینجا یا اینجاها نیست، کنار این مهره هاست. باید هم اول خوب گرمش کنم، آهسته آهسته نازش کنم تا رام بشود. اینطور بعد که رام شد، گرم هم شد، یک دفعه که اینطور بکنم، آخ! خب این هم از این. حالا اجازه بده برویم سر آن پاشنی پات. اول هم باید آب گرم و نمک درست کنم و پات را بگذارم توش. پس باید یکم صبر کنیم تا این آب سماور جوش بیاید. بعد هم لبه لحاف را پس میزند و میخزدان زیر زنم. اون میگوید راستی میزا، درست است که میگوین این جادوگرها بعضی هاشان حتی میتوانن یک آدم ندیده و نشناخته را بکشن؟ چطور؟ خودت که بهتر میدانی. مثلا دنبه گدا ازش میکنن، نمیدانم یک مجسمه مومی ازش درست میکنن و سوزن میکنن توی پک و پهلوی مجسمه، یا نمیدانم مجسمه را میگذارن کنار آتش تا همین طور که مجسمه آب میشود آن یارو هم مثل موم آب شود و بیفتد و بمیرد. اما میگوید نسخه همه اینها هست. تو هم داری؟ داشتم اما دنبالش را نگرفتم. پس تو نمیخوای من را بکشی؟ میگوید من فقط میخواهم این رگ کهنه پاشنی پات را بگذارم سر جاش. از زیر لحاف میخزد بیرون و بلند میشود. این قابلمه مرا پر از آب گرم و سرد میکند و یک مشت نمک میریزد توش. بعد هم میبرد و میگذارد پایین رخت خواب و بعد هم دست دراز میکند، پای چپ زنمو را میآورد بیرون، انگشت های پاها را یکی یکی میبوسد. بعد هم که دست توی آب میزند آهسته پا را میگذارد توی آب و هی نرم نرم مالش میدهد و بالاخره هم میرسد به پاشنه پا. میگوید همینجاست دیگه. گمانم اینجا چی؟ آخ مادر نکن میزا، دست بهش نگذار، تو را به جان هر که دوست داری ولش کن. عمو میگوید کارش که ندارم، خودم هم میفهمم این دیگر خیلی کهنه است، من هم فقط میخواهم بیدارش کنم، برای همین آهسته آهسته نازش میکنم تا نفهمد که دارد بیدار میشود، نفهمد که میخواهیم بیدارش کنیم و بعد اینطور نرم نرم بغلطانیم روی این دنده. بشکند دستت مرد. عمو میگوید خوب درد دارد، همه ی جا به جایی ها درد دارد. بعدش هم که جا به جا شد باز هم درد هست. حالا باید خوابش کنیم، اینطور براش لالایی بگوییم تا این رگ کهنه ی جا به جا شده توی این جای تازه و تنگش جا بیفتد، حتی بتواند کش و کش بیاید. خوب که جا گرفت دیگر می شود تا اقلید هم باش رفت، همون یک همو خواهی. زنمو می گوید فقط به یک شرط، فقط به یک شرط میرزا، که طلاقم بدهی، که دیگر آزاد باشم، مال خودم باشم، اگر خواستم بیایم، اگر نخواستم بروم سی خودم. مثلا اگر دلم خواست باز بروم توی دسته آقا بزرگ و یا هر جا که پیش آمد روزگار بود. اما میگوید میشنوی پسر، این را هم بنویس، بنویس که اگر عمو التماسش میکرد، اگر میافتاد روی دست و پاش خراب میشد. عشق صدقه نیست پسر، گدایی نباید کرد. میگویم عمو دیگر دارد صبح میشود، من باید همین فردا پس فردا بروم این ملیح را عقد محضریش بکنم و بعد بروم یک جای دور. وقتی زمین درست وسط قرص خورشید قرار گرفت، نترس دیر نمیشود، این صبح کاذب است. کو حالا تا صبح صادق؟ پس بیا این صیغه طلاق را بخوان، این را که دیگر بلدی. البته که بلدم. بیا آزادش کنیم برود، اگر هم خواست بیاید، پاشنه پاش هم که الحمدلله درست شده میتواند راه برود، حتی اگر خواست تا اقلید یزد باشم، حتی اگر تا اقلید یزد باشم بلند شدم و تا از زن امو بپرسم که همه حق حقوقش را گرفته و از امو بپرسم که وکیلم من و امو بگوید بله، من هم صیغه طلاق را بخوانم که زوجتون موکلی کبون طالقان. دیگر صبح صادق دمیده است و بوی کهنه و خوش تمام اتاق مرا پر می کند که مثل بوی هیچ عطری نیست، حتی بوی عطرهایی که در نسخه های باغ معطر عرب ها آمده، بلکه بوی کهنه و سنگین تن دو آدم است که تنگ هم زیر یک لحاف خفته باشند و حالا بلند شده باشند و رفته باشند، مثل ماهی که برود و حاله گردا گردش بماند. گردی کنان بلند می شدم و می رویم طرف رخت خواب، لحاف پرقو را پس می زنم. کسی نیست، اما جای دو سر کنار به کنار هم روی بالش من مانده است.